الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي رحمة الله وبركاته. درباره أحكام مستثنيات از اجزاء میته بحث میکردیم و به طور کل مستثنیات ما لا من ما لا تحله الحیات هستند. در جمع این مستثنیات چهار مورد رو گفتیم نیازی به بحث و تحقیق دارد. این چهار مورد عبارت بود از از بیزت المیتر و انفحه و لبن. سه تاش رو گفتیم بحثش کامل شد به لطف خدا. رسیدیم به بحث لبن. بحث لبن رو هم گفتیم فقها دو دسته هستند. یک دسته می فرمایند که لبن در زرع حیوان مرده محکوم به طهارت است که شیخ طائفه در رأس این دسته است. دسته دیگر گفتن این لبن محکوم به نجاست است که در رأس این دسته علامه حلی قرار دارد. الان اولا مراجعه کنیم به نصوص ببینیم ادله دال و طهارت در چه حد و به چه اندازه است و به چه خصوصیت هست. روایاتی که درباره طهارت لبن در زرع حیوان میت آمده است سه تا روایت است. کتاب و مصدر براتون گفته شده. باب 23 حدیث اول حدیث شماره 3 صحیحه حریز یا به اصطلاح عربها حریز از امام صادق که خطاب به زراره و محمد ابن مسلم فرموده است اللبن. اولین موضوع لبن و امام بیان کند اللبن و لبا. لبن که لبن لبا در فارسی بیش میگیم آهوز. اولین شیری که از زرع بیرون میاد تا آن که میفرماید کل شیء یفصل من الشاة و الدابة فهو زکی. دلالت روایت هم کامل و درست، سند هم صحیح. حدیث دوم و سوم حدیث معتبری که از شیخ صدوق نقل کردیم. در این باب حدیث شماره 9 قال صادق علیه افضل الصلاه و السلام عشرة اشیاء من المیتة زکیه تا میرسد و لبن. این هم دلالت و سند معلوم. حدیث سوم، حدیث شماره 10 همین با این هم صحیحه زراره از امام صادق. قول تو این مخصوصا صدر حدیث در باره لبن است. قول تو اللبن یکونو فی ضرع الشات و قد ماتت، قال لا بأس به. درباره لبن شات به خصوص آمده. بله، شات میتن. این سه تا حدیث رو که دیدیم و پس از که دقت کنیم از این سه تا حدیث چیزی که استفاده می شود این است که اختصاص به شات ندارد. شات در حدیث شماره 10 در سؤال سائل آمده. چیزی که در سؤال سائل بیاد می شود همین رو خواسته. جزاکم الله خیرا. یه دان داره از بگیرم کسی که مطلب دقیق بتونه پیگیرد لذت میبره. آقای سلطان، این نکته یادتون نرد. اگر مورد در کلام مولا آمد احتمال خصوصیت وجود دارد، بیان خاصی است. اگر مورد در کلام اگر خصوصیت در کلام سائل آمد مورد مخصص نیست. چرا؟ چون مورد مورد لسان بسیار خوب. بنابراین مضافن بر این که مورد است، در روایات قبلی حدیث شماره 3 و حدیث شماره 9 دیدی مطلق، بلکه تصریح دارد که اختصاص به شات ندارد. در حدیث شماره 3 چه بود؟ چه فرمود؟ اما کل شنید یفصل من الشات و دابته. و اما به تناسب حکم و موضوع، اگر کلمه تناسب حکم و موضوع را میخواهید پی بگیرید، اینجا مصداق بارزشه. به تناسب حکم و موضوع که انتفاع در کاره، انتفاع متعلق به حیوانات مأکول اللحم، شیر، استفاده از شیر حیوانات مأکول اللحم می شود و شات که آمده است دابه هم می شود، بقر و ابل که شیرشان حلاله و مباحه. بنابراین
به کلیت نداره که استفاده از شیر مخصوص به حیوانات مأکول اللحم چه انتباه داره؟ مقیه هم انتباه داره حیوانات غیر مأکول اللحم هم می شود
به انسان؟ انسان میتونه شیر
شیرش استفاده
شیر رو بخورد؟
شیر فقط خوردن شیر رو دادن به حیوان دیگه
احتمال عقلیه دستن احتمال عقلیه دستن ما از عقل اینجا خرار میدیم ما احتمال رو قلعی اگر میگفتید خوب بود. از عقل اینجا خرار میدیم ما با اقلا کار داریم نه با عقل. بسیار خوب، احتمال شما درسته، احتمال عقلیست ولی عقلیست. خیلی خوب، سلام اهلی جلسه فلسفه اگر داشتیم انشاءالله تشبیه بودیم. بسیار به حضور شما به عرض برسانم که فقها هم مخصوصا سید الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرمایند که این روایات بین اختصاص و بین انصراف است، یا از اول اختصاص به محلل الاکل دارد به قرینه، یا انصراف دارد و شامل حیوانات محرم الاکل نمی‌شود. و اما این ادله به نفع کسانی که میگویند لبن زرع حیوان میکه طاهر و پاک هست تا اینجا تموم شد، دلالت کامل، سند درست. اگر ما بودیم و این سه تا روایت و این گروه از فقها مطلب تمام بود، اما گروه دیگر که عدد هم کم نیست، کیفیت هم قابل توجه، از علامه هلی، محقق کرشی و هلی و شیخ انصاری و آزیا عراقی عازمند. در باره لبن زرع میته حکم به نجاست صادر کرده اند. دلیلی که اقامه می شود شرحش رو سید الاستاد در کتاب تنقیح جلد 2 صفحه 432 بیان می کنند، عفواً 429 و 430. می فرماید اینهایی که می گویند لبن زرع میته نجس است، سه تا دلیل دارند که فقط دو تاش مورد توجهه. دلیل اولشون قاعده منجسیت نجس است، میته قطعا نجسه، شیر و لبن هم از مایعات، در داخل بدن میته که قطعا نجس قرار دارد، مطمئنا نجس میشه، شک درش نیست. و اما دلیل دومشون
طبیعت چه فرقی هست؟ اینم طبیعت که قبلا فهمیده بودیم
طبیعت، نه این از باب قاعده است، طبیعت اینه که خود میته که نجس بود اجزاء مربوط به اون میته هم بدون سرایت نجس به طب نجس. ما طبیعت رو گفتیم که در اجزایی میگیم در اجزایی طبیعت لازم است که عرفاً اون اجزا را مربوط مرتبط به خود میته بدونن و از مما لا تحله الحیات نباشه. و اما از دلیل دوم روایتی است در همین باب 33 حدیث شماره 11، متن این سند اینه و به اسناده شیخ طائفه عن محمد ابن احمد ابن یحیی، اسناد شیخ درسته، عن ابی جعفر عن ابیه علیهما السلام. تا اینجا خوب ببینید، عفوا این ابی جعفر ابن قولقه یه وقت دارتم گفته بودم الان یه نزه حافظم اون روز دوباره کم آورد
علیه السلام نداره
بله علیه الرحمه دارد عن وهب عن وهب اومده که وهب چند تاست این وهب ابن وهبه با خرائم و طبقات ما در آوردیم که این وهب ابن وهبه عن وهب ابن وهب عن جعفر عن ابی اینجا منو به علیه السلام وادار کرد ان علی سؤل عن شات ماتت فر نحل و منها لبن فقال علی علیه السلام ذلک الحرام معدن با شدت لر دلالت روایت بر نجاست و حرمت واضح حرمت دلالت مدلول متابقی نجاست مدلول تزمونی حدیثه دلالت بحثی نیست و امام امیر المؤمنین هم با لحن شدیدی فرموده است الحرام و محدن اما سند روایت متاسفانه مشکل دارد وهب ابن وهب یک آمیه دو کذاب سه گفته شده از که لا یوجد مثله کذاب فی البریه بله حالا با این میزان تضعیف ما شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب طهارت صفحه 343 میفرماید باید روایت وهب رو ترجیح بدیم فقهاست میگه چی کارش کنیم چرا آقای سلطانی؟ بله احسنتون برای این که موافق با قاعده است همون قاعده منجسیت نجس ضعف این روایت رو جبران میکنند چون موافق با قاعده هست ضعفش جبران میشود و احادیث دال بر طهارت هرچند بین صحیح و موثق اعتراف میفرماید اما دست برداشتن و رفع ید از حدیث صحیح به وسیله قرینه لیس به عزیز مانعی ندارد ایشان با این صراحت و قاطعیت مرحوم آقا ضیاء عراقی هم میفرماید روایات اختلاف دارند اما روایات دال و نجاست لحنش شدت بیشتر دارند ما به لحن هم توجه میکنیم ذالک الحرام و معدن شدت لحن دارند علل اقل باید احتیاط کنیم تمام ادله قائلین بر نجاست اینه
امورات منته و اینکه در این مطالب این دیروز فهمید سه تا داریم کنم، دو تاشو هم دیکشم
نه. دلیل سوم که گفتم عمده، دو تا دلیله، دلیل سومش خیلی قابل توجه نیست، لذا میخواستم رد بشم. مج گرفتید احسان تا به زیرکی و مطابقت شما عرج می نهیم. دلیل سوم حدیث شماره هفت همین باب، حدیث جرجانی گرگانی، که در این حدیث مستثنیات اعلام شده، لبن توی مستثنیات نیست و گفته شده است ما سوای این مستثنیات اشکالی ندارد. ما سوای این مستثنیات جزء میته هستند، استثنایی ندارد، دلیلی و طهارت ندارد. حدیث دلیل سوم که حدیث جرجانی بود، سید الاستاد می‌فرماید و درست هم هست، هم مشکل متن دارد هم مشکل سند. سند دارای ضعف، متن دارای اضطراب. یک روایتی که متنش اضطراب سندش ضعف داشته باشد، اهلیت و صلاحیت استناد رو ندارد. فقط اون دو تا دلیل اول باقی مون، دو تا دلیل اول رو قاعده رو سر جاش گذاشتیم، درسته، قاعده قبوله، قاعده منجسیت نجس نصن و اجماعن ثابته، اما قاعده عقلی نیست، قابل تخصیص به وسیله نصوص سگانی که گفته شد تخصیص خورده. و اما روایت وهب که ضعفش و خود شمای شیخ اعلام فرمایید و ضعفش قطعیست، اعتباری ندارد، قابل استناد نیست. معروض فرمودی جبران می شود. این نکته رو از اینجا استفاده میکنیم.
جبران کافی خود قبولم.
اجازه بدیم. جبران را قبول دارد با یک خصوصیت. ایشان میفرماند اگر شهرت عملی قدمایی باشد جابره، ولی که شهرت قدمایی عملی به طور معمول در دسترس نیست. از اینجا یک نکته رو فهمیدیم و آن اینکه روایت هرچند ضعیف باشد از فاسق معلوم الحال هم باشد مساوی با مطلوب نیست، چون آدم فاسق هم ممکنه راست بگه. یه وقتی بنابراین در آیه هم که آمده است اذا جاءکم فاسقون به نبعین ف نگفته است ف احسن، لذا این فرد با همه معلوم الحال بودن شیخ انصاری میگه قابل جبران. پس یه مطلب رو استفاده کنیم. و اما سید الاستاد میفرماید که خود شمای شیخ قاعده را جابر ضعف نمیدانید، قاعده در حد یک عموم و اطلاق. عموم و اطلاق جابر ضعف نیست و شما خودتون اگر روایت صحیح رو ببینید که معرضون انهاست، قطعاً و اصحاب ازش اعراض کرده و اعراض محرز باشد. بله، ما میگیم هرچند سندش صحیح هست، اعراض مشهور موجب وهم میشود، اینو میگیم. اما اینجا از این روایات صحاح اصحاب اعراض نکرده اند، بلکه معمول بها عند اکثرهم است. لذا روایت صحیح را به وسیله مخالفت با قاعده کنار بگذاریم، خود شما قبول ندارید. فقط اعراض میتوند روایت صحیح را به معنای مشهور کنار بگذاریم، اما به معنای صحیح اعراض هم نمیتواند سند صحیح را از اعتبار کنار بزنند. در نتیجه لبن فزر حکمش از این ستا روایت معتبر معلوم شد، محکوم به طهارتند، اما اختصاص یا انصراف دارد ادله به معقول الله. این حکم تنها و این حکم هم مفتاده عند فقهاء المعاصرین هستند. اما اون نکته ای را که مرحوم آغازیان عراقی فرمودن، شدت لحن میدونید در حد یک در حد یک استحسان، نه دلیل و حتی معید هم نمیتونه باشه. این حکم الحمدلله تمام شد و کامل
و حد موافق با احتیاط هست. استصحابم که اگر شما
بسیار عالی به یک نکته‌ای که میگفتم کمک کردی تمام باشه. توجیهی که برای نظر شیخ ذهن منو میخونید، توجیهی که برای نظر شیخ در این رابطه گفته می شود همان است که سید العجل اجاره کردن، چون نجاست مطابق با احتیاط هست. یه روایت ضعیفی هم پیدا شده از قاعده رو هم باهاش زمین کند، عمل کردن به مقتضای صحا هم که واجب نیست. لذا اون زهد و احتیاط نفسانی که ایشان دارد این حکم رو بیان میکند. لذا من الغرائب نمیتوان گفت نظر شیخ رو در این رابطه. بسیار به موقع مطلب خبر دارید، اما از استصحاب
نه
خبری.
این سوال به ذهن
استصحاب را کسی نگفته است، چون استصحاب
موضوعش
غیر موضوعش تقریبا مشکوک
است، چون میت از اجزای میت میلیته دیگه. میت کلن گفته
شده نه، خودش هم ثابت نیست. اولا علم حدودش هم زیر سؤاله و علم به برقاش هم زیر سؤال، حداقل سؤال داره. استصحاب رو نه کسی گفته است البته در زن اعتدائی میاد برای شما امتیاز قائلی، ولی حرف اولتون نزدیک بود. یادم دارد که گفتید و سر جاشم گفتید هیچ مشکلی پیش نیامد، نظر شیخ انصاری برخواسته از اون احتیاط نفسانی ایشان هست و این حکم همین است که گفتید. یه مطلب باقی
مورد بین مایه و ظرفش در حکم اونجا بین شیء مایه و ظرفش، حالا که ظرفش
و همون نجس مجرد نجسیت نجس استثناء شده، فقط طبق قائل همونه، همون نجسیت نجس، فقط ادله و نصوص خاصه تخصیص زده و الا قاعدتا حکم نجس.
در تو حکم آقا فرمودید ظاهرش نجسه باید شسته بشه، شیر رو چه کار کنیم؟
بله
بس کنیم به کور؟
شیر شیر نباری گفته بود صاحب کفایه که قلم اینجا رسید سر داشت
یه ریمان شیر باید در شما
بگیر آنا بس اینجا رسید گلو از برمان به حضور شما درباره شیر و تخم مرغ فرقش اینه که قابلیت تفهیم اونجا بود و مسئله استثناء هم نبود و طبق قاعده بود طهارتش. اینجا مسئله استثناء تابع جعل شرع این شرع گفته است البته از حیوانات معقول الله که خیلی تنفرتر در کار نیست. این مطلب تمام شد. بگم به قابل توجه بگم چسب آموزه و اون درباره لبن زرع میت، مرعی که میت باشد، زنی از دنیا می رود و مثلا بچه شیر می دهد و وقت زایمان از دنیا می رود، معمولا زرع شیر دارد و محل اطلاع من چجوری محل اطلاع این نیست که مردم بگیرن و بخورن، محل اطلاع این است که بعد از که کفن بکنند از زرعش شیر میاد بیرون. اگر نجس باشد مشکل به وجود میارد و بیرون آمدنش هم تقریبا یک شیء طبیعی است. حکم اینو باید بدونیم. سؤال اینه آیا لبن زرع زن میت محکوم به طهارت است یا باید احتیاط کرد؟ سوال من درست شد؟ شما
این رو
خیلی شما زیر رو اینو کنید که سادات میسید و هم بگید مقدار ارتباط دارن دنیا نمید. به حضور شما این مطلب رو که گفتید سوال که مطرح شد، اولا سید الحکیم در کتاب مستمسک جلد یک صفحه 313 اجزای مبانه میت انسان رو مطرح میکند. میفرماید که اجزای انسان میت در حکم اجزاء میته است، میته به حساب میان، محکوم به نجاست است. اول اینو ببینیم. سید میفرماید سید الحکیم که این مطلب مورد وفاق است که جز اقت شده انسان میت به حساب میان و نجس هست در این رابطه مضافاً و
زنده هم ماشه فرمون از سنده جدا باشید
زنده بینگه تنمون
کنم اون که به طریق اولاست
زنده
اون تو اگر زن محبوب لحم باشه فرم
اجازه بدید چشم حالا از طریق این جای سال بزر بودید باشم روایتی در این صدقه داده بود روایتی در این رابطه وجود دارد که به این روایت می شود تبسک کرد و حکم را اعلام نمود روایت کتاب وسائل جلد دو باب دو از ابواب غسل المس حدیث یک مرفوعه ایوب بن نوح محمد بن الحسن شیخ طوسی به اسناده عن سعد بن عبدالله که اینا ظاهرا میشناسید سند صحیحه اسناد هم درسته ایوب بن نوح هم که موثق عن بعد اصحابنا عن ابی عبدالله حدیث مرفوعه رو که میخواید بشناسی این مرفوعه است آخر سند که راوی رو نگفت از امام نقل کرد میشود مرفوعه عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله حدیث مرفوعه
اگر میکنم بعض اصحاب
معلوم
باشه
ها؟ بله اگر بعض اصحاب معلوم باشه که سند باشه قال ادا قطع امنت رجل ادا قطع امنت رجل قطعتون فهی میتتون همین جمله کافیست ادا قطع امنت رجل قطعتون قطعتون فهی میتتون از انسان اگر یک عضوی یا یک جزئی قطع بشود این میتر حساب میاد فعدا مسه انسان فکل ما کان فیه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فإن لم يكن فيه عدم فلا غسل له مؤيد دیگر برای بحث عزم که داشتیم سید الحکیم می فرماید این روایت دلالت دارد بر این که گویا یک قطعه از اعضای آدم اگر قطع بشود به اطلاقش حیر و میتر مخصوصا از هی که قطع بشود به اولویت از میت که قطع بشود میته چون گفتیم جزء المیته میته یا جزء المیته میت بل وجدان خب بعد از غسل نه بعد از غسل
اون جزء رو بر شما
این مربوط که آدم زنده هست بهتر زنده که بود مردش که قطعا به طریق اولا بعد از غسل غسل مست میت ندارد حکم میت بعد از غسل حکم ویژه خود میت انسان است که طاهر است و بدن محکوم به طهارت فقط مخصوص ارزان، اگر حیوان دیگری را شما محکوم به طهارت باشد تفریق بکنید که محکوم به طهارت میشه. این مطلب بگم، وقت تمام شده است که باقی نموند برای فردا که انشاءالله رجال بس بکنید. بنابراین اعضای قطع شده از انسان میت به حساب میاد و به شرط این قبل از غسل مس میت باشد قطعا و علامه حلی در منتها بعد صفحه 166 می فرماید شک که در این نیست به این مضمون که عضو قطع شده از میت انسان میت است. اینه که گفتیم لبن فی زرع مرع حکمش استثناء شده است اولا و ثانیا و ثالثا. اولا طهارت لبن زرع مرع میت طاهر است به اتفاق فقها، این اولا. و ثانیا نصوصی که در باب 24 ابواب غسل میت و نصوصی که در باب در ابواب تکفین آمده، پس از تکفین حالت آلوده شدن جسم میت رو که بیان کرده در مقام بیان تفصیل هم داده، از خروج لبن از زر صحبتی نیست. این اطلاق به عنوان ترک استفسار در مقام بیان دلالت دارند بر اینه که لبن زرع مرع پاک است. این دو تا دلیل. دلیل سوم اولویت، در صورتی که لبن میته حاکم باشد بر اساس استثناء، قطعا میت انسان از میته شاد از طهارت و پاکی ذاتی بالاتری برخوردار است، لذا مرحوم کاشف الغطا می فرماید که میته میت انسان طاهر العین است، طهارت ذاتی دارد، به دلائلی یا بر اساس علت و ملاکی که ما نمیدونیم قبل از غسل بعد از سرد شدن حکم به نجاست آمده و اما بعد از تطهیر حکم به طهارت کل جسم میت ثابت تصریح شده، دلیلی بر نجاست اصلا وجود ندارد. و صلوات و سلام علیه
اولویت اتفاقا برعکسه، شات و گوشتشون میخورن.
این نکته ای که شما گفتید خیلی خوبه. شما فکر نکنید که برای انسان که میدیم گوشتش قابل خوردن بالاتر از حد مقبول، قابلیت ندارن. طهارت
تهار تاهر و تهر بودن انسان بالاتر از یک گوسفند و گاوه بنابراین قابلیت عقل در جاییست که حیوانی باشد قابلیت داشته باشد انسان جسمش در مقام برتریست عقل و عدم عقل راهی ندارد بنابراین تاهر این بودنش مسلم و تاهر بودن لبن زهرش مسلم در مسلم صلوات خدا.